بسم الله الرحمن الرحیم.
اصول مظفر، استاد سید حسین هاشمیان، جلد اول، اجتماع امر و نهی، صفحه 345.
لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحة الصلاة حال الخروج. وأما الناهية الثانية وهي صحة الصلاة حال الخروج فإنها تبتني على اختيار أحد الأقوال في الناهية الأولى. نمیدونم خاطر مبارک دوستان هست یا نیست، در عرض کنم جلسات گذشته حدود 5-6 صفحه 4-5 صفحه قبل ما رفتیم سراغ قسم دوم از اضطرار. گفتیم یه نوع اضطرار اونجاییست که هیچ سوء اختیاری درش نباشه، اون بحثش تمام شد. یه نوع اضطراری داریم که درش سوء اختیاره، مثلا شخص با پای خودش وارد دار قصبی شد به سوء اختیار خودش، اما الان مضطر شده، براش اضطرار پیش آمد. اینجا گفتیم دو تا مسئله داریم تو بحث توسط در مقصود. یک این که این آقایی که با پای خودش وارد دار قصبی شده الان میخواد بره بیرون، از لحظه‌ای که میخواد حرکت کنه به طرف بیرون دار قصبی، اون حداقل زمان و حداقل مسافتی که باید بره تا به بیرون دار قصبی برسه، این حکمش چیه؟ آیا حکمش حرمته؟ آیا حکمش وجوبه؟ آیا هر دوست؟ آیا هیچ کدامه؟ این محل بحث قرار گرفت و ناحیه اول بحث ما در واقع همین بود. ناحیه دوم بحث این است که این لحظه‌ای که این آقا میخواد بره بیرون، تو مسیری که داره میره بیرون و تو همین حد اول زمانی که میخواد بره طرف بیرون دار قصبی، سوال این است که آیا اگر تو این زمان و تو مسیر نمازی بخواند، آیا این نمازش نماز صحیحه یا نماز صحیح نیست؟ این در واقع بحث امروز ماست. ایشون می‌فرماید اگر ما بخوایم ببینیم این آقا تو مسیر خروجش وقتی میخواد نماز بخونه، خوب عرضم رو دقت کنید، این نماز صحیحه یا صحیح نیست، طبیعتاً وقتی میگیم در حال خروج همینجور که داره حرکت میکنه، طبیعتاً منظورمون نماز معمولی نیست. ممکنه یک کسی به جهت ضیق وقت، به جهت شرایطی که داره، به جهت اضطراری که داره، نماز رو تو مسیر بخونه، رکوع و سجدش رو با ایما و اشاره عرض کنم انجام بده، تو همین مسیری که داره میره، تو همون 5 دقیقه‌ای که باید از دار قصبی خارج بشه، میخوایم ببینیم اگر نماز خون این نمازش نماز صحیح هست یا نمازش باطله. مرحوم مظفر دوستان اینجا میفرماید اگر ما بخوایم ببینیم این نمازش صحیحه یا صحیح نیست، این مبتنی بر این است که ما در ناحیه اول نظرمون چی باشه. چون ناحیه اول گفتیم اقوالی وجود داره، یه وقت هست میگیم آقا این بیرون رفتن این آقا واجبه، یعنی همین خروج این آقا وجوب داره، حرمت نداره، یه وقت اینو میگیم، یه وقت میگیم نه این بیرون رفتن حرامه، یعنی این مسیری که داره برای خروج از دار قصبی میپیماید این حرامه. ایشون میفهمد اگه بگیم واجبه یه حکمه، یه نظر میتونیم بدیم در مورد صحت صلاتش، اگر بگیم عرض کنم حرامی حرف دیگری میتونیم بزنیم. اول میره سراغ این نظریه در ناحیه اول که بگیم این خروج فقط به فقط واجبه. حالا عقاب داره نداره شو کار نداره ما، چون اون انگار اثری اینجا نداره. این خروج از لحظه که این آقا تصمیم میگیره بره بیرون و حرکت میکنه به طرف بیرون، اگر گفتیم این حرکتی که داره میکنه به طرف بیرون تو اون 5 دقیقه، این واجبه. ایشون می‌فرماید اگر قائل به وجوب شدیم، در صورتی که صلات در حال خروج مستلزم تصرف زائد نباشد، یعنی نمازی که میخونه هیچ مقدار به مسافت و هیچ مقدار به زمان خروجش بگید اضافه نمیشه، ایشون میفرماید در این صورت صلاتش هیچ مشکلی نداره. چه ضیق وقت داشته باشه بگید، چه ضیق وقت نداشته باشه. البته دوستان چون کسی که ضیق وقت نداره میتونه بره بیرون ایستاده با رکوع و سجده درست حسابی و کامل نماز بخونه، این نماز واجبش رو نمیتونه اینجا بخونه ها، این باید بره بیرون مثل بچه آدم نماز رو بخونه، نه تو راه و ایما و اشاره و یه حرفا. فرض بکنید نماز مستحبیه، میخوام ببینیم نماز مستحبی صحیح یا نه، نماز مستحبی که دیگه تو راه میشه خون ها، یا اگر ضیق وقت باشه بگید حتی نماز واجبش هم صحیحه، چون ضیق وقته و عرض کنم نمازش داره قضا میشه و الان با هم ایما و اشاره هم که انجام بده مانعی نداره. علی ای حالن، اگر قائل بشیم به اینکه این خروج واجبه و نمازی هم که داره میخونه تو زمان و مسافت بگید اضافه نمیشه، مستلزم تصرف زائد نیست، ایشون میفهمد اینجا لا ما نعمن از صلات، چه ضیق وقت اتفاق بیفته یعنی باشه، چه ضیق وقت نباشه. اما دوستان اگر صلات و نمازی که داره انجام میده مستلزم، خوب عرضم رو دقت کنید، تصرف زائد باشه، مستلزم تصرف زائد باشه، یعنی اگر بخواد نماز بخونه بالاخره 5 دقیقش میشه 6 دقیقه، آه میشه 5 دقیقه و 30 ثانیه، میشه 10 دقیقه، مستلزم تصرف زائد، یا مسیرش فرض بکنید طولانی تر میشه اگر یه همچی فرضی بشه کرد. ایشون میفهمد اینجا اگر وقت متسع باشه، یعنی وقتش بازه، ساعت 2 بعد ظهر وقت نماز ظهرش هم داره، ایشون میفهمد اینجا لازمه که صبر بکنه تا وقتی که از دار قصبی خارج بشه بعد نمازشو بخونه. اگه وقت متسع است حق نداره تو مسیر نماز بخونه، چون این نمازی که تو مسیر میخواد بخونه فرضمون این شد که مستلزم تصرف چیه؟ بگید زائده، به این تصرف زائد رو نباید انجام بده، نباید بذاره 5 دقیقه بشه 6 دقیقه، نباید مسافت رو طولانی تر بکنه، ولذا این نماز رو باید بگذاره کنار به جهت اینکه موجب تصرف زائده. وقت هم داره دیگه، وقتش هم فرض اینه که متسع میتونه بره بیرون بخونه. اما دوستان اگر وقت ضیق باشه، یعنی این آقا آخر وقت نمازشه داره میره بیرون، اگر بخواد صبر کنه بره بیرون و بیرون نماز بخونه، نمازش چی میشه؟ قضا میشه. اگرم بخواد الان نماز بخونه، این نمازش مستلزم تصرف زائد است. ایشون میفهمد اینجا چاره ای نداره جز این که در حال خروج بگید نمازه رو بخونه. اما دوستان به اقل واجب باید اکتفا کنه. خب یه وقت تو مسیر که داره میره میگه خب حالا که مستلزم تصرف زائده، هی چیکار میکنه؟ کشش میده، قنوت هم میره و مستحبات هم انجام میده و هی طولانی میشه. ایشون میفهمد این آقا اگر بخواد نماز عادی بخونه مستلزم تصرف زائده، باید نماز رو به صورت عادی نخونه، یعنی تا میتونه باید چه کار کنه؟ تا میتونه باید جلوی اون تصرف زائد رو بگیره. مثلا ایشون میفرماد ایمان به جای سجود و رکوع چه کار کنه؟ سجده و رکوعش رو به جا بیاره، به جای سجود و رکوع معمولی ایمان سجده و رکوع انجام بده، که طبیعتا اگر این کار رو بکنه میتونه عرض کنم خدمت شما جلوی عرض کنم تصرف زائد رو تا حد امکان بگیره. البته دوستان اینجا طبیعتا اگر اصل استلزام تصرف زائد مسلم باشه، ایشون انگار نماز رو اهم میدونه از اون تصرف زائد، ولی اگر یک کسی بگه اون تصرف زائد ترکش اهم از خوندن نمازه، طبیعتا باید بگیم نمازتو رها کن تا تصرف زائد اتفاق نیفته دیگه، چون تصرف زائد قصد بین قصد و صلات، باید ببینیم کدوم اهمه. ایشون انگاری عرض کردم نماز رو اهم دونسته و گفته چون نماز میخواد قضا بشه، همینجور که داره میره نماز شو بخون اما به حد اقل اکتفا کنه، یعنی رکوع و سجده شو مثلا با ایماء بره تا حد اقل هر کنم تصرف زائد اتفاق بیفته. اینا دوستان مال صورتی که ما خروجمون رو بگیر واجب بدانیم. این چند خط رو بخونیم تا برسیم به صورت دوم. صحت الصلاة حال الخروج و اما ناحیه ثانیه، ناحیه دوم. ناحیه اول دوستان بحثمون چی بود؟ در مورد حکم این خروج بود که حرام واجب هر دو، هیچ کدوم پنج تا نظر داشتیم دیگه، این بحثاش مطرح شد. ایشون میفرماد وحیه یعنی این ناحیه ثانیه صحت الصلاة حال الخروج فإنها، یعنی این صحت یا عدم صحت تبتنی الاختیار احد الاقوال فی ناحیه الاولا، بستگی داره به این که ما در ناحیه اول نظرمون چی باشه. اگر اونجا واجب باشه اینجا یه حرف میتونیم بزنیم، اگر اونجا بگیم خروج حرام اینجا یه حرف دیگه میتونیم بزنیم. فإن قلنا بأن الخروج یقع على صفة الوجوب فقط، حالا فرق نمیکنه بگیم عقابم داره یا عقابم نداره، اینش اثری نداره. انگار اگر گفتیم این عرض کنم خروج واجب است فقط، دوستان این فقط رو برای چی آورده؟ برای اینکه بعضی هم میگفتن واجب هست اما فقط واجب نیست، حرام هم هست، اون محل بحثمون نیست. یعنی اگر کسی بگه هم واجبه هم حرامه داخل در این قسمت نمیشه، فقط اون کسی داخل در این قسمت و این حرفا رو میتونه بزنه که بگه فقط واجبه. خب فانه لا مانع من الاتيان بالصلاه حالت الخروج، حالته یعنی حالت الخروج، سواء ذاق وقتها ام لم يذق. ایشون میفرماد اگر خروج واجبه اینجا مانعی از انجام نماز نیست در حالت خروج، یعنی در حالت خروج میتونه نماز رو بخونه، چون فرضمون اینه که این خروج چیه؟ حرام نیست اصلا، واجبه. فرضمونم عرض کردم اینو دقت بکنید، این خروج نمازش در همون حد اقل زمانه بگید لازم برای خروج باید انجامشه، نه اون تصرف زائدش. یعنی اگر نماز نخونه 5 دقیقه لازمه برای اینکه خارج بشه، الانم که نماز میخونه همین 5 دقیقه طول میشه تا خارج بشه. فانه لا مانع من الاتيان بالصلاه حالت الخروج سواء ذاق وقتها ام لم يذق، ولكن بشرط الا يستلزم اداء الصلاه تصرفا زائدا على الحركات الخروجيه. يعني چی؟ يعني تو همون 5 دقیقه که نیاز هست برای خروج الانم تو همون 5 دقیقه خارج میشه، یعنی این نمازش باعث نمیشه 5 دقیقهش بشه 10 دقیقه، 5 دقیقهش بشه 7 دقیقه، نه تو همون 5 دقیقه خارج میشه در این حال نماز هم میخونه. اگر این طور شد چه ضیق وقت باشد چه نباشد نمازش صحیحه. البته ممکنه شما بگید اگر ضیق وقت نباشه، خب عرضم رو دقت کنید، میتونه بره بیرون بدون ایماع اشاره بگید نمازشو بخونه. خب بله، اگر بدون عرض کنم یعنی ضیق وقت نباشه باید بره بیرون نمازشو عرض کنم به صورت معمولی بخونه دیگه، با ایماع اشاره نمیتونه بخونه. این مثلا فرض کنید اگر نماز مستحبی باشه که وقت خاص داره، میگیم اون نماز مستحبی صحیحه، انجامش اشکال نداره چون خروج در واقع اینجا واجبه. فإن هذا التصرف الزائد حين إذن يقع محرما منهيا، اگر باعث تصرف زائد بشه این تصرف زائد دیگه حرامه و مورد نهی شارع مقدس. خب اینا دوستان مال وقتی است که مستلزمه بگید تصرف زائد نباشه. فإذا استلزم اداء الصلاة تصرفا زائدا، اگر این نمازی که میخواد تو مسیر خروج بخونه باعث تصرف زائد میشه، یعنی باعث میشه اون 5 دقیقهش بشه 7 دقیقه، اینجا فإن کان الوقت ضیقا، اگر وقت نمازش چیه؟ ضیقه، آخر وقت نماز تا بره بیرون نمازش قضا میشه، ایشون میفهمد فلا بد ان یؤدی الصلاة حالت الخروج. البته حواستون به من باشه، مال وقتی است که ما صلات رو نسبت به لا تقصر بگید اهم بدانیم، و الا اگر بین این دوتا یکی تو گفت لا تقصر عمل بهش اهم است از صلات، خب طبیعتا این باید تصرف زائد رو انجام نده، یعنی جلوی تصرف زائد رو بگیره، به لا تقصب توجه بکنه، نمازش رو بذاره قضا بشه. این طبیعتا مال اونجاییست که ما صلات رو چی میدونیم؟ اهم میدونیم، که حالا بعدن هم ایشون اشاره میکنه یه جایی که صلات اهمه. فلابد ان یؤدی الصلات حالت الخروج ولابد ان یقتصر منها على اقل الواجب فیصلی ایمان بدل الرکوع و السجود. اینجا این نمازی که میخواد تو ضیق وقت بخونه باید اکتفا کنه بر اقل واجب، لذا رکوع و سجدهش مثلا با ایما و اشاره بره، یعنی با مثلا اشاره، چون برای اینکه وقت گرفته نشه دیگه، یعنی تصرف زائدش در واقع به حد اقل برسه، باید به اقل واجب اکتفا بکنه و نمازش رو هم بخونه. و این کان الوقت متسعا، اما اگر وقت نمازش وسعت داره، یعنی میتونه به سرعت از دار قطبی خارج بشه، بعدم بیرون دار قطبی نمازش رو بخونه، نمازش قضا هم نمیشه. لعدائها بعد الخروج وجب ان ينتظر بها الى ما بعد الخروج. اینجا لازمه که صبر بکنه و وقتی که از دار قطبی خارج شد اونجا نماز بخونه که نمازش اداییه، در عین حال تصرف زائد هم اتفاق نمیفته. اینا همه دوستان مال وقتی که ما خروج رو چی بدونیم؟ بگید واجب بدونیم فقط، یعنی حرام نمیدونیم به هیچ وجه، فقط واجب میدونیم. شق دوم رو دقت بکنید ایشون چی میگه. میگه و ان قلنا به وقوع الخروج علی صفت الحرمه، نمیگه و ان قلنا به وقوع الخروج علی صفت الحرمه فقط، میگه اگر این خروجه رو ما حرام بدانیم، چه حرام بدانیم فقط کنارش بنویسیم، چه حرام بدانیم همراه وجوب، یعنی بگیم هم حرام هم واجبه، اینم میفته تو همین شق دوم، چون کلمه فقط رو نیاورد. عرضم روشن شد؟ یعنی ما اگر بگیم این حرکات خروجی حرامت، چه همراه حرمت وجوب رو هم قائل باشیم، میگیم حرام است و واجب، چه همراه حرمت وجوب رو قائل نباشیم، بگیم فقط حرامه. علی ای حالن ایشون این قسمت رو دوستان خوب عرضم رو دقت کنید، دو قسمت میکنه. میگه اگر این خروج حرکات خروجی حرام شد، در فرضی که وسعت وقت داریم، یعنی در فرضی که این آقا وقتش وسیعه، وقتش وسیعه یعنی چی؟ یعنی میتونه بره خارج دار قصبی اونجا نماز شو بخونه، قضا هم نمیشه. ایشون میفرماد خب این با آقا باید صبر بکنه بره بیرون دار قصبی و اونجا نماز بخونه، فرقی هم نمی کنه مستلزم تصرف زائد باشد یا مستلزم تصرف زائد نباشه. دوستان چرا حتی در صورتی که مستلزم تصرف زائد نیست بازم باید بره بیرون دار قطبی و اونجا نماز بخونه؟ آه، به خاطر اینکه این تصرفش حرامه، یعنی خود نفس همین پنج دقیقه هم حرامه. آخه تو فرض قبلی میگفتیم این پنج دقیقهش حرام نیست، اگر باعث تصرف زائد بشه 6 دقیقه بشه 7 دقیقه بشه اون یکی دو دقیقه حرامه. الان فرضمون این است که خود این 5 دقیقه هم چیه؟ حرامه. این آقا هم که وقتش متسعه، لذا اگر هیچ مستلزم تصرف زائد هم نشه توی این 5 دقیقه که این حرکات خروجی حرامه، ایشون میفهمد نمیتونه نماز بخونه چون وقتش متسعه و باید بره بیرون دار قطبی و اونجا عرض کنم خدمت شما نماز بخونه. اما مع ضیق الوقت، یعنی اگر وقت این آقا ضیقه، وقتش ضیقه یعنی چی؟ بگید. یعنی اگر بخواد صبر بکنه بره بیرون دار قطبی و اونجا نماز بکنه، نمازش قضا شده از بین رفته. ایشون میفرماید اینجا تضاحم پیش میاد. اینجا چی پیش میاد؟ تضاحم بین حرام قطبی و بین نماز واجب، که البته ما تو صورت قبلم همین حرف رو زدیم که ایشون نگفته بود، اشاره کردیم. ایشون میفرماد اینجا تضاحم پیش میاد بین حرام قصبی، چون فرضمون این است که خود همین پنج دقیقه هم چیه؟ قصبه دیگه، ولو هیچ تصرف زائدی هم نشه، خود همین پنج دقیقه قصبه، این حرام قصبی. تضاحم پیش میاد بین حرام قصبی و نماز واجب، ایشون میفرماد و صلات الله تو ترکو به حاله، نماز هیچ وقت نباید ترک بشه. انگاری میخواد بگه عرض کنم نماز اینجا اهمه، و صلات لا تترک به حال فیجب اداؤها مع ترک ما یستلزم منها تصرف زائدا، یعنی باید ترک بکنه اون چرا که مستلزم تصرف زائده و تو همین مسیر چیکار کنه؟ نماز بخونه. دیگه حالا بدنش آرام هست یا نه، بالا با سرعت داره حرکت میکنه میره، اب نداره. رکوع سجدهشو با ایما انجام میده، بگید اشکال نداره، اینا مانعی نیست. یعنی باید عرض کنن تلاشش رو بکنه، تمام تلاشش اتفاق بیفته تا تصرف زائدی اتفاق نیفته. تصرف زائد که اتفاق نیفتاد، عرض کردم بین حرام قصد و بین وجوب صلات تضاهم میشه. اگر صلات رو ما مقدم دونستیم، میگیم نمازش رو بخونه. ولو عرض کنم عذر میخوام، در صورت که ضیق وقت هست، نه ولو ضیق وقت، در صورت که ضیق وقت هست نمازش رو میتونه بخونه. این رو هم نگاه کنید. و ان قلنا به وقوع الخروج على صفت الحرمه، یه فقط دوستان این بالا آورد که اینجا نیاورد، اینو دقت بکنید. اگر گفتیم این حرکات خروجی حرامه، چه حرام باشه فقط، چه حرام باشه همراه وجوب، فانه مع ساعت الوقت، اگر وسعت وقت داره میتونه بره بیرون نمازشو ادا ان بخونه، قضا هم نمیشه. لابد ان یؤدیها بعد الخروج، باید نماز رو بعد از خروج انجام بده. سواء استلزم التصرف زائد ام لم تستلزم، چه مستلزم تصرف زائد باشه چه نباشه. دوستان چرا اگر مستلزم تصرف زائد نباشد بازم میگیم باید خارج بشه از دار قصبی و اونجا نماز رو بخونه؟ چون فرض اون است که خود خروج همین 5 دقیقش هم چیه؟ حرامه یا وسعت وقتم داره، اصلا دوران امر نیست. میتونه هم بلا تقصد در حد امکان عمل کنه که اون تصرف زائد پیش نیاد، خود اینم که ناچار ازش این 5 دقیقه رو، هم میتونه نمازشو بخونه، اصلا دورانی اتفاق نمیفته. و معزیق الوقت، اگر وقتش زیغه است به این معنا که بخواد بره بیرون نمازش قضا میشه، یقعد تضاهم، این ویرگولی که بعد از یقعد تو کتابای ما گذاشته غلطه ها، اینجاش اینجا نیست، یقعد تضاهم بین الحرام الغصبی و الصلات الواجبه، تضاهم پیش میاد بین حرام قصبی و نماز واجب. البته ما چه نماز بخونیم چه نماز نخونیم دوستان، از اون 5 دقیقه قصب هیچ چاره ای نداریم. این که میگه تضاهم میشه، تضاهم میشه طبیعتا مربوط به اون تصرف زائد است، اگر مستلزم تصرف زائد بشه. خود این 5 دقیقه نماز رو، عذر میخوام، 5 دقیقه قصر رو هیچ چاره ازش نداریم. یا ایشون میخواد بگه آقا اون تصرف زائده رو میگیم تضاهم میشه، یا میخواد بگه آقا در زمانی که ما این 5 دقیقه قصر رو داریم انجام میدیم، نباید صلات همراه این بشه، به جهت اینکه مثلا مکان نمازگذار باید مباح باشه. علا ای حالن معذیق الوقت، ایشون میفرماد تضاهم پیش میاد بین حرام قصبی، چون این حرکات خروجی رو ما حرام میدونیم، و نماز واجب، و صلات لا تترک به حالن. دوستان و صلات لا تترک به حالن انگاری میخواد بگه، بگید نماز اهمه، فیجب اداؤها، یعنی واجبه که ما، عرض کنم خدمت شما، نماز رو انجام بدیم. یه لحظه حواستون به من باشه. ببینید دوستان، اینجا ممکنه یه کسی بگه آقا نمازم که، خب عرضم رو دقت کنید، نمازم که اهم نباشه، باز امر دائره بین این است که ما قصدمون رو انجام بدیم و نمازمون رو نخونیم، یا قصدمون رو انجام بدیم نمازمون رو هم بخونیم. چرا؟ چون قصد رو ناچاریم در فرض که تصرف زائد اتفاق نیفته. این 5 دقیقه قصد حرام رو من هیچ چاره ازش ندارم، چه نماز بخونم چه نماز نخونم، قصد رو باست انجام بدم. آخه وقتی شما میگید اهم و مهم کن که من بتونم اینو انجام بدم، اینو بذارمش کنار، یا این یکی رو انجام بدم اینو بذارمش کنار، اگر از این دوتا کار یه کار رو شما باید لا محاله هیچ چاره ای نداری که انجامش بدی، دقت میکنید؟ چه بسا از این بابه که ایشون میگه بالاخره نماز رو باید بخونه. چرا؟ چون داره قضا میشه، این قصر هم که چاره ای نداری، 5 قصر رو باید انجام بده. یه مقدار اینجاها رو دوستان مرحوم مظفر بازش نکرده، این که من میگم هی شاید شاید، عبارت با همه جورش میسازه. ما اهم و مهم که اینجا میخوایم بکنیم، اهم و مهممون مثل موارد عادی نیست که بگیم آقا از این دوتا شما میتونی اینو انجام بدی اینو ترکش کنیم، یا این یکی رو انجام بدی یکی رو ترکش کنیم. چون این 5 دقیقه قصب رو بگید لا محاله آقا باید انجام بده، مگر ایشون بخواد بگه اون تصرف زائد رو میگم به شرط این که عرض کنم باعث تصرف زائد بشه، یعنی بخواد بگه آقا این 5 دقیقه چون 7 دقیقه میشه اون 2 دقیقه رو میتونه 2 دقیقه رو ترک بکنه، بگید نماز رو رها کنه، یعنی به این 2 دقیقه توجه بکنه، لا تقصب رو عمل کنه، نماز رو رها کنه، یا نماز رو بخونه بگید این لا تقصب رو رها کنه. اگر تصرف زائد رو بخواد بگه خب از این جهت این مشکلی نداره، اما نگاه کنید عبارت رو و صلاتو لا تترک به حالن فیجب اداء الصلاة مع ترک ما یستلزم منها تصرفا زائدا. به تصرف زائد که می‌رسیم میگه تصرف زائد رو باید ترک بکنه. دوستان تصرف زائد رو باید کلن ترک بکنه یا تا جایی که میشه، یعنی اگر یه مقداری از تصرف زائد رو لا محاله ناچار باشه مجبور باشه این چی میشه؟ ببینید خودش میگه فیصلی ایمان للرکوع و سجود و یقرع ماشیان فیترک الاطمئنان الواجب و هاکذا. یعنی ایمان برای رکوع و سجود عرض کنم سجده و رکوع انجام میده، قرائتش هم در حال مشی انجام میده، اطمینان یعنی آرامش بدن که تو نماز واجبه اینم لازم نیست، اطمینان بدن آرامش بدنم که در نماز واجبه اونم لازم نیست. اینا رو که میگه آدم احساس میکنه هیچ تصرف زائدی اینجا اتفاق نمیفته دیگه، چون آقا که داره خارج میشه، حالا تو همین مسیر خروجش با همون سرعتی که داره میره ایمان رکوع میکنه، ایمان سجده انجام میده، تو مسیر قرائتش انجام میده، اطمینان بدنم که لازم نیست، چه تصرف زائدی. من از این فیصلی به بعد ها استفاده میکنم که ایشون میخواد بگه اگر این کارا رو بکنه هیچ تصرف زائدی اتفاق نمیفته، تصرف زائد اتفاق نمیفته. خب قصد برام که این 5 دقیقه رو ناچاره رضا نماز هم بخونه، حرامش یکیش میشه 2 تا، 5 دقیقهش میشه 7 دقیقه. چرا فرق نمی کنه؟ اون حرامش اضافه میشه، میتونه جلو اون 2 دقیقه رو بگیره اما نمیگیره. اون 5 دقیقه یو که هیچ چاره ای ازش نداره، خب بله شما میتونید بگید آقا نماز بخونه نخونه فرق نمیکنه، بالاخره اون 5 دقیقه باید کسب چیزی هم کم نمیشه از اون صاحب دار. اما وقتی 5 دقیقهش میشه 7 دقیقه انگار 2 دقیقه قصب زائد اتفاق میفته که میتونست جلوشو بگیره و نگرفت. بگید آقا باریکلا. ببینید این تضاهمی که ایشون فرموده من کنار کتابم نوشتم دیگه، حالا تو بحث عرض نکردم. دوستتون میفرمان که تضاهم مال وقتی بود که سوء اختیار نباشه، اینجا من نوشتم تضاهم طبیعتا تضاهم اصطلاحی نیست، چون تضاهم مال عدم مندوه بود و فرضمون اینجا بگید این است که به سوء اختیار بوده، مندوه وجود داره، اینو قبلا هم عرض کردیم، لذا تضاهم تضاهم اصطلاحی نیست، حکم تضاهمه. چون آخه حکم تضاهم یادتون باشه چی بود؟ اهم و مهم بود دیگه. یه وقتایی ما ناچار میشیم با اینکه جای تضاهم اصطلاحی نیست، جای اجتماع امر و نهیه، اما کار به چی میرسه؟ اهم و مهم کردن میرسه، مثل اون جایی که ما امتناعی بشیم. یادتون باشه دوستان در فرض اجتماع امر و نهی اگر امتناعی میشدیم چی میگفتیم؟ میگفتیم اهم و مهم باید بکنیم، یا باید این رو بگیریم اون رو رهاش کنیم، یا باید اینو بگیریم اون رو رهاش کنیم. خب این همون حرفیه که تو تضاهم میزنیم ما، اینجا هم تضاهم پیش میاد، اما تضاهم اصطلاحی مال خصوص اون صورتی است که عرض کنم خدمت شما مندوخه نباشه. اون جلسه رو بودید یا نبودید؟ اگه اون جلسه رو بودید من توضیح دادم اونجا، گفتم از اول که ایشون مندوه رو میاره ما چجوری معنا کردیم مندوه رو؟ گفتیم یعنی اختیار. اون وقت مندوه رو 2 فرض و 2 مثال براش دادیم، یک مثال این است که این آقا تو دار قصبی الان میتونه بره بیرون نماز بخونه و نمیره، همینجا وای میسه نماز میخونه. یک مندوه هم مال صورتی است که با سوء اختیار خودش وارد شده ولو الان مضطره، اونو ما اسمشو گذاشیم چی؟ بگید مندوهه. چرا؟ چون هی گفتیم الاضطرار بالاختیار لا ینافل اختیار. اما به اینجایی که دوستتون عرض کنم میگن وقتی میرسه مرحوم مظفر میگه اضطرار و عدم مندوهه الان نحوین، گاهی اضطرار به سوء اختیار نیست، گاهی اضطرار به سوء اختیاره. ما گفتیم اینجا مسامحه اتفاق افتاده. به اعتقاد ما این شق دوم از صورت اضطرار که ایشون بر اساس اون دو شق کردن عرض کنم اضطرار اینها رو چی میدونه؟ عدم مندوهه میدونه. این شق دومش مندوه هست. حالا علاین مطلب روشنه دیگه، حالا ایشون شما میخواد بگید اون اشتباهش تا اینجا ادامه پیدا کرده، ما با این که بگیم تضاهم اصطلاحی نیست راحت تر میتونیم که بگیم مرحوم مظفر تا اینجا همون اشتباه تو ذهنش مرتب بوده. اشتباه نکرده مرحوم مظفر، این که بگیم مثلا حواسش نبوده بعیده، اما مسامحه اتفاق افتاده، یه مسامحه اینجا اتفاق افتاده. و الا طبیعتاً بهشون بگید آقا مندوه چیه؟ این مندوه فرق نمی کنه که الان مندوه داشته باشه از ابتدا مندوه داشته الان گیر کرده، اما خب بالاخره از ابتدا مندوه داشته، چون الاضطرار و بالاختیار لا ینافل اختیار رو آقایون قبول دارن، خود ایشون هم لابلای مباحثش گفت این رو. با این توجه طبیعتاً باید بگیم ایشون توجه به اون داشته. چون بالاخره حرمت داره. نه ترجیح ندیم ما فقط میخوایم بگیم آقای هم حرام هم واجبه دیگه. این حرامش اینجا تاثیرگذار، وجوبش تاثیرگذار نیست. واجب باشه، واجب باشه چه مشکلی رو حل میکنه؟ نه دیگه، چون حرامم هست صحیح نیست. هر وقت حرمت باشه، چه وجوب کنارش باشه چه نباشه، حکم همینه. چرا؟ چون اون حرمته تأثیر میذاره تو بطلان نماز در وقتی که ضیق وقت نداره. میخوام عرض کنیم حرمته تأثیر گذاره، وجوبش اینجا تأثیر وجوب باشه، وجوب باشه یا نباشه اثری نداره. نه طبیعتا اگر جوازی باشین اون ادله خاص اباحه مکان نمازگزار رو هم ما لحاظ نکنیم باید بگیم نمازش صحیحه. طبیعتا این طبق مبنای جوازی با این خصوصیات که عرض کردم نیست. ببینید جوازی میگه اگه آقا مندوه داره، بحث اجتماع هم رفیش میاد، تو دار قصبی نماز خونده، هم نمازش صحیحه هم قصب کرده، یعنی یه چوب میخوره یه پاداش هم میگیره به خاطر نمازش. نه نمیگیم اینجا لحاظ کرده، عرض میکنم اگر اینجا بدون لحاظ اون ادله خاص بخوایم بحث بکنیم طبیعتا طبق نظر جوازی حرفو نمیزنه که نماز باطله، چون جوازی که میگه هم نماز صحیح هم قصب کرده دیگه، مگه ادله خاص رو بخواد در نظر بگیره؟ اگه ادله خاص رو بخواد در نظر بگیره یه حرف دیگه است. اما لولا ادله خاص که نه اونجا ما ادله خاص رو در نظر گرفتیم نه اینجا، ادله خاص رو که بگذاریم کنار این طبق نظر جوازی طبیعتا نیست. حالا اگه جوازی باشه ما ادله خاص رو هم در نظر نگیریم، اون ادله خاصی که میگن نماز مکان نماز گذار باید مباح باشه. بله دیگه، ولذا اگر با کسی که اون ادله خاص اینجا رو هم شامل میشه ولو جوازی باشیم بازم نمازش صحیح نیست. اگه گفتیم شامل نمیشه، بله دیگه ادله خاص رو گفتیم شامل این مورد نمیشه، یا توجه به ادله خاص نکردیم، فقط خود سله ولا تقصب رو در نظر گرفتیم، ادله خاص رو در نظر نگرفتیم، یا گفتیم ادله خاص اینجا رو نمیگیره. ما میگیم چی؟ میگیم آقا هم نمازش صحیحه هم قصد کرده.
قبول
ببینید این شلوغکاری رو قبول دارم اینجا، یعنی این صحت و صلات حال الخروج که ایشون یک صفحه بحث کرده به نظرم جا داشت این حداقل 4-5 صفحه بحث کنه در موردش، یعنی یه مقداری باید باز میشد طبق مبانی مختلف، یعنی طبق جواز یه حرف باید میزدیم، طبق امتناع یه حرف دیگه باید میزدیم. این شلوغی این قسمت رو من قبول دارم، این وجود داره تو کتابتون، ما چاره‌ای ازش نداریم. آخرین سوال، پس قاعده الاضطرار و الاختیار لا یراق الاختیار چکار میدونم؟ این الاضطرار و الاختیار لا یراق الاختیار خود محمود مظفر بهمون یاد داد، میدونم قاعده رو قبول داره ایشون یا نه. پس الاضطرار بالاختیار لا یراق الاختیار میدونم، آخه ما که نمیتونیم همینجور فی خودمون تعریف کنیم و بریم جلو. هیچ کدوم رفع و رجوع نمیشه، تازه اول مشکلاته. چرا؟ چون ایشون میگه الاضطرار و بالاختیار لا ینافی الاختیار، یعنی همین الان که این آقا تو دار قصبی داره نماز میخونه گیرم کرده، گیرم کرده، اما چون با اختیار خودش وارد شده این درست مثل آدم مختاره. الاضطرار و بالاختیار لا ینافی الاختیار تو چی معنا میکنی؟ نه لا ینافی الاختیار یعنی الان حکم اختیار رو داره. چطور شما میگید همه چی حل میشه؟ تازه اول مشکلاته. حالا اب نداره اینو کنار کتابتون بنویسید، بنویسید فلانی اینجوری گفت ما هم اینجوری فکر میکنیم، عیبی نداره نظر خودتون رو بنویسید. ببینید من خیلی درگیر بودم تو این مسئله، واقعا این مسئله از وقتی که ایشون اون اضطرار رو دو قسمت میکنه یه مقداری بحث بغرنج میشه. از ابتدا تا اینجا ما یه حرف رو زدیم، ایشون یه بار که اینجا میاد میگه چی؟ میگه عرض کنم مندوه رو به دو قسمت میکنه، اونجایی که عرض کنم خدمت شما آره اضطرار رو میخواد دو قسمت کنه، عدم مندوه رو به دو قسمت تقسیم میکنه، یعنی دو جور اضطرار در نظر میگیره. اون اضطراری که ما از ابتدا تا اینجا گفتیم مندوه هست، ایشون اسمش رو میگذاره عدم مندوهه. اینو ما همونجا هم توضیح دادیم که این عدم مندوهی که ایشون میگه میخواد بگه بالفعل عدم مندوه است و الا با توجه به اختیار سابقش این مندوه باید حساب بشه. و ان قلنا به عدم وقوع الخروج الا صفت الحرمه ولا صفت الوجوب، دقت کنید دوستان بزرگوار، اگر برگردید به اون پنج قولی که اول اون ناحیه اول داشتیم، پنج تا قولمون چی بود دوستان؟ خوب عرضم رو دقت کنید، حرمت تصرف خروجی فقط، وجوبش با عقاب، وجوبش بدون عقاب، حرمت و وجوب، نه حرمت نه وجوب. طبق نظر عرض کنم این شق اول بحث امروزمون که خروج یقا و علا صفت الوجوب، فقط چند تا از اون پنج قول خارج شد؟ طبق این که گفتیم فَإِنْ قُلْنَا بِأَنَّ الْخُرُوجَ يَقَعُ عَلَى صِفَةِ الْوُجُوبِ، فقط این چند تا از اون پنج تا قول رو میگرفت؟ دو تا، یک وجوب با عقاب، دو وجوب بدونه. اون این قلنای بعد که میگه به وقوع الخروج علی صفت الحرمه، اون چند تا رو شامل میشد؟ اونم دو تا، یا حرمت فقط بگید یا حرمت با وجوب. چند تاش میمونه؟ یکیش اونجایی که بگیم نه حرام نه واجب، چون آخرین قول از اون پنج تا قول این بود قیل لا هذا ولا ذاک. حالا سوال، اگر گفتیم خروجمون نه واجب است و نه حرام، اینجا تکلیفمون چیه؟ ایشون میفرماد اینجا نماز رو میتونه در حال خروج بخونه اگر مستلزم تصرف زائد نباشد، حتی در صورتی که سعه وقت داشته باشه، حتی در صورتی که سعه وقت داشته، یعنی میتونه بره بیرون نماز رو بخونه، اما الان میتونه در حال خروج بخونه. عرض کردم باز باید نماز رو مثلا نماز مستحبی در ضیق وقت در نظر بگیریم، و الان نماز واجب رو اگر میتونه اونجا بدون امام اشاره با ایستادن عرض کنم اطمینانی آرامش بدن بخونه، خب طبیعتا تو راه نباید بخونه دیگه. اینو باید مثلا نماز مستحبی در ضیق وقت در نظر بگیریم تا عرض کنم فرمایششون درست بشه. و ان قلنا به عدم وقوع الخروج علی صفت الحرمه، ولا صفت الوجوب فلا مانع من اداء الصلاة حال الخروج. اینجا میتونه نمازشو در حال خروج بخونه. اذا لم تستلزم تصرفا زائدا. دوستان چرا میگه اذا لم تستلزم تصرفا زائدا؟ چون اگر تصرف زائد بشه به مقدار تصرف زائد قطعا حرام هست. این که ما میگیم این 5 دقیقه خروجش نواجبه نه حرام، این ربطی به این نداره که اگه 5 دقیقه شد 7 دقیقه اون 2 دقیقه حرام نباشه. اون 2 دقیقه که حرامه که، چون الان به اختیار خودش داره این کار انجام میده. اذا لم تستلزم تصرفا زائدا میتونه نماز بخونه حتی مع ساعت الوقت، البته علی النحو الذی تقدم. علی النحو الذی تقدم یعنی چی؟ یعنی با ایما و اشاره و قرائت در حال مشی و همون حرفایی که الان زدیم، یه جوری که اون مستلزم تصرف زائد نباشه. البته اگر مستلزم تصرف زائد بود اینجا باید چکار کنیم؟ طبیعتا باید بگیم آقا صلات رو در حال خروج با اقتصار به اقل واجب باید بخونه. اگر مستلزم بود یعنی گفتیم بالاخره هر کارم بکنه یه دقیقه مثلا اضافه میشه. البته این اگر واقعا ایما و اشاره باشه، قرائتم در حال مشی بخونه، طبیعتا نباید تصرف زائد اتفاق بیفته، چون هیچ کاری نمیخواد انجام بده، فقط میخواد زبونش بچرخه، میخواد چشش انگار تکون بخوره. این طبیعتا نباید مستلزم تصرف زائد باشه. نه دیگه، نه حالا یه پیر مردی رو تصور بکنید با سرعت 1 کیلومتر در ساعت بیشتر اصلا نمیتونه حرکت کنه. شما چه میگید؟ یعنی میش اگر شما واقعا بگید یه کسی با این قرائتش سرعتشو میگیره، یعنی سرعت فرض کنید 20 کیلومتر در ساعتش میشه مثلا 18 کیلومتر، خب بله قبول. اما میشه تصویر کرد یه کسی که واقعا هیچ تأثیری نداره، این سرعتش یه سرعت خاصه، بیشتر از این نمیتونه حرکت کنه، همینجوری که داره میره ذکرش هم میگه دیگه، این ذکر گفته. تازه من که معتقدم با هر سرعتی هم بخواد این آقا بره میتونه همزه سرعتش رو بخونه، هیچ سرعتش هم تغییر نکنه، چرا سرعتشو بگیره؟ یه جوانی میخواد بدوه اصلا، اما تو همین دوش هم دو سرعتش هم میخونه، یه چشو میذاره رو هم. برای آقایی که رفته با سوء اختیار خودش وارد قدار قسمی، دیگه ازش حضور قرب نخواهید. آقا جاتون رو عوض کنید. چرا میگید موردیه؟
داره خارج که در نمازه داره یه ذکر اذکاری هم میگه و این اذکار گفتن با اتقای بیشتر این.
ببینید آقا ما قبلا اینو بحث کردیم، اجازه بدید. اون بابایی که داخل دار قصبی وایساده میگه الله اکبر، حمدشو میخونه، رکوع میره، سجده میره، ها؟ چرا میگید خود این نماز قصبه؟ یکیه دیگه، یعنی نمازش با قصبش اینجا قبول دارید یکیه، اینجا هم قبول ندارید، اینجا هم قبول دارید یکیه. خب اینجا چرا یکیه؟ ما گفتیم این نماز مقوله، بگید عین داره، مقوله متا داره، مقوله وضع هم داره. مقوله عینش چیه؟ زمانی که حضور داره در اینجا. مقوله عضو میخوام مکانی که حضور داره. مقوله متاش چیه؟ زمانشه. مقوله وضعش چیه؟ همین حرکاتی که داره انجام میده. حالا میخوام عرض کنم این همین ستا تو اونجایی هم که در حال خروجه باز وجود داره. این آقایی که داره حرکت میکنه، داره نماز میخونه، همین نمازش قصبه هم هست. خود این نمازش قصبه.
یعنی
شما نمیتونی بگی این حرفاش نمازه، حرکاتش نماز نیست.
یعنی آقا اگه همینطوری خارج میشده از کاری نمیگفت که در از عقاب داشت، الان که ذکر میمیره در از بیشتر عقاب داشت.
نه ما نمیگیم دوتا عقاب داره. چه ربطی داره به اینکه دوتا عقاب داشته؟
نه
نه نه، میگیم همین حرکاتی که داره انجام میده و در ذهنش نماز میخونه، همین هم نماز هم قصده. ببینید یه وقت میگید آقا این آقا الان داره نماز میخونه، چشش هم به نامحرمه، نگاه به نامحرم، با نماز دوتا، نماز خوندنش یه فعله، نگاهش به نامحرم یه فعله دیگر. اگر شما میخواد بگید نماز فقط همین ذکره، خب بله ذکرش جدای از راه رفتنشه، اما نماز که فقط ذکر نیست که
نیست.
میدونم فقط ذکر نماز نیست، فقط ایما و اشاره نماز نیست.
این نمازی که داره الان میخونه
نه نه ایشون این تفسیر رو نداد. اون موقعی که وایستاده رکوع و سجده میره، ایستاده بودنش چه تأثیری داره تو نماز؟
نه، اولا اینکه در حال خروج داره میکنه، وقتی وایستاده میکنه
چی میگه؟ شما تو نماز عادی شما چی میگید؟ مگر مقوله عین جز نماز نیست؟ مگر مقوله متا جز نماز نیست؟ اگه اونجا از اینجا هم هست مقوله عین و متا اینجا نیست؟ یعنی زمان و مکان نمیخواد؟ میدونم قیام نمیخواد، اما حرکت چشم چه میخواد؟ فرق نمیکنه دیگه، حالا چه قیام باشه چه حرکت چشم باشه فرق نمیکنه. در نگاه به نامحرم اینجوری نیست، یعنی نگاه به نامحرم عرفی نگاه کنید به مسئله، نگاه به نامحرم یک فعلی غیر از نماز. اگر کسی بگوید فقط این اذکار این نمازه، خب بله میگیم گفتنش با راه رفتنش دوتاست. اگر کسی بگه فقط این نمازه، اما مرحوم مظفر این تصویر رو نداره، یعنی این حرکتی که داره انجام میده و در ضمنش داره ذکر میگه، حمد و سوره شو داره میخونه، در ضمنش ایما و اشاره انجام میده، سجود و رکوع انجام میده، خود این مجموعه با از کار رو میگه نماز، در این حال قصد. خب به حمد الله دوستان بحث اجتماع امر و نهی عرض کنم خدمت شما تمامه. تو خاطرات مرحوم امام رحمت الله علیه من اون چند روزه مطالعه میکردم، ایشون به شاگردانشون خیلی این توصیه رو میکردن، گاهی یه چیزی مینوشتن میدادن دست مرحوم امام، ایشون میفرمونن چرا نظر خودتون رو زیرش ننوشتید؟ اگه نظرم ندارید یه چهار تا فوش رو اقل زیرش بنویسید من بفهمم یه چیزی از خودتون دارید. حالا این تعبیر داره تو همون خاطرات عیناً داره، همین کلمه‌ای که عرض کردم داره. ایشون می‌خواسته ترغیب بکنه، هیچ ضرورتی نداره من و شما حرف مرحوم مدفر رو بگید بپذیرید، هیچ ضرورتی نداره شما حرف من رو بپذیرید، هیچ ضرورتی نداره شما حرف هم بحثتون رو بپذیرید، اما منطقی بشینیم با هم دیگه بحث کنیم، حالا یا به نتیجه میرسیم یا نمیرسیم. ما تمام تلاشمون تو بحث اجتماع امرونه و مباحث دیگر تا آخر کتاب، تمام تلاشمون بر اینه که کتاب رو سعی کنیم براتون خوب جا بندازیم، یعنی بفهمه مرحوم مظفر چی میخواد بگه. البته ممکنه مرحوم مظفر یه جاهایی درست بگه، یه جاهایی هم ممکنه ما یه خدشه‌ای در موردش داشته باشیم، ما خیلی نمیتونیم به خدشه‌ها بپردازیم، یه وقتایی میگیم یه چیزایی، اما خیلی بخوایم عرض کنم خدشه ها رو بپردازیم اون وقت میشه خارج کتاب مظفر، نمیشه خود کتاب مظفر. سطح آقا وقتی میخونید تو سطح بنای اولیه بر اینه که اون کتاب بگید فهمیده بشه، این کتاب فهمیده بشه، حالا مطالبش ممکنه مورد تچم یه وقتایی قرار بگیره. مسئله خامسه دلالت و نهی علی الفساد. دوستان بزرگوار من یک استارتی بزنم برای جلسه فردا، یه تحقیقی هم میخوام بهتون بدم، جواب این تحقیق رو من فردا بهتون عرض نمی کنم. تحریر محل نزا رو یه دو سه جلسه کار داره، این دو سه جلسه رو تا آخر هفته که گذروندیم، حالا یا پنجشنبه یا شنبه ما عرض کنم خدمت شما اون جواب این تحقیق که امروز میخوام بهتون عرض بکنم اجمالا بهتون عرض میکنم، یه آدرسایی هم بهتون میگم، اون آدرس ها رو خودتون مراجعه کنید، تمامش هم من سر کلاس نمیتونم ورود پیدا بکنم. اون تحقیق رو تا فردا نهایتا پس فردا اگر کسی یه مطلبی در موردش بنویسه برای من بیاره، عرض کنم هم استفاده میکنم هم انشالله خودتون روش کار کردید. آقا میگن نمره یواشکی، گفتن نمره، اگه نمره در اختیار من باشه، بخشی از آقا یه زمانی میگفتن 15 نمره ورقه داره، 5 نمره در اختیار استاد، دستمون باز بود برای این کارا، اگر این کار امسالم بکنن نمره هم براش در نظر میگیریم. و اون سوال اینه دوستان بزرگوار، خوب عرضم رو دقت کنید، در بحث دلالت و نهی علی الفساد میدونید دعوا سر چیه؟ من محل نزاع رو اجمالا در 30 ثانیه میخوام براتون عرض کنم، باز نمیشه کامل ها، فقط یه مثال میخوام براتون بزنم. اگر یه مثلا عبادتی، عبادت رو به عنوان مثال عرض کردم، شاربش امر کرده مثل سله، به من و شما گفته آقا نماز صبح بخونید، نماز ظهر بخونید، نماز عصر بخونید، نماز مغرب بخونید، نماز عشا بخونید. امر شده یه عبادتی داریم، عبادت رو عرض کردم به عنوان مثال دارم عرض میکنم، بعد به همین صلات با یه قیدی نهی شد، گفت لا تصلی فی الحمام، در حمام نماز نخونید. آیا نهی که به این نماز با یه قید خاصی با قید فی الحمام شده معناش این است که اگر کسی نماز در حمام بخونه نمازش فاسده؟ یعنی این نهیه سبب فساد میشه یا نمیشه؟ دلالت و نهیه علالفساد، یا به تعبیر بعضی هم اقتضاء و نهیه للفساد. حالا سوالی که من میخوام براتون عرض کنم که برام بنویسید اینه، فرق این مسئله خامسه با بحث اجتماع امر و نهی چیه؟ آخه تو بحث اجتماع امر و نهی هم که همینو میگیم، که میگیم یه آقا بهش گفتن چی؟ بگو صله، از اون طرف هم بهش گفتن لا تقصر، اما این آقا رفته تو همون محل قصبی همون نماز واجب شو خونده، مثل این آقا که رفته تو حمام بگید نماز واجب شو خونده. یعنی چی؟ نه اونجا یه جا جمع شده بود دیگه. نماز در دار قصبی هم نماز هم قصبه، نماز در حمام هم نماز هم نماز در حمامه. یعنی چی یه جا جمع؟ یعنی منظورت اینه که هر دو صلات، اونجا یکیش صلات بود یکیش قصب؟ اب نداره، بنویسید آقا، کفایه رو میتونید مراجعه کنید، محاضرات مرحوم آقای خویی در اول بحث اجتماع امرانی میتونید مراجعه کنید، جاهای مختلف دوستان اینو بحث کردن. حالا یا اول دلالت نهی علی الفساد یا اول باب اجتماع، معمول آقایون ورود پیدا کردن به این مسئله. آخر دعوانا الحمدلله. سعی کنید بنویسید، به من گفتنی فایده نداره.